هستم، میهمان تو در این ماه کرامت هستم، دور ماندن ز غمت عاقبتش در بدری، بر سر کوی تو دنبال اقامت هستم. از سزاواری من نیست مرا میبخشی، شرمسار کرم و لطف و ملامت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز تو کسی نیست پناهم شود، جز تو کسی نیست پناهم شود، پوشش عصیان و گناهم شود. با خبر از حال منی عفو کن، تا که سفیدی به سیاهم شود. مستر و بیچاره لطف تو ام، کاش همین تحفه ما هم شود. کوه خطا دارم و بی فضل تو، دیده کجا این پر کاه هم شود. خیر من از کاه کمی کمتر است، خیره به رحم تو نگاه هم شود. ضعف من زار ببین و مخواه، هر هوسی سبز به راه هم شود. نیست به جز عشق مرا ثروتی، چشم ترم علت جا هم شود. روزه بخوانید که باران شوم، روزه بخوانید که باران شوم، تا که ملک شاهد آهم شود. وای حسین وای آتش، کربلا بر سر نیزه سر شاهم شود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام، تحیت، ارادت خدمت شما دوستداران، دوستداران و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در اقصا نقاط جهان، در آستانه اذان و افطار روز 12 ماه مبارک رمضان سال 1446 قمری، 1403 خورشیدی و در آستانه شب جمعه و همچنین شب 13 ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همچون همیشه با ویژه برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با بخش‌های مختلفی که آماده شده و انشالله تقدیم حضور و نگاه شما عزیزان خواهد شد. انشالله که ما رو تا انتهای برنامه همراهی خواهید فرمود. بخش اول مانند همیشه بیان احکام روزداری هست به کارشناسی جناب حجت الاسلام والمسلمین وحید پور. ببینیم و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان، مخاطبان این برنامه ماه مبارک رمضان شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عباداتتون قبول باشه، نمازها و روزه هاتون و تلاوت قرآنتون قبول باشه انشالله. امیدواریم که انشالله در شبها و روزهای آینده این ماه بهتر از قبل توفیق عبادت و بندگی هممون داشته باشیم. خب یکی از مسائلی که زیاد اتفاق میفته اینه که بعضی ها سحر دیر بیدار میشن و گاهی هم اصلا توجه به رادیو تلویزیون اذان اینها نمی کنن. شروع میکنن به سحری خوردن و ادامه میدن، بعدم متوجه میشن که عجب صبح شده. خب اینا چند صورت دارند، یعنی چند تا فرض و گزینه است. یکی یکی اینها رو توضیح بدیم. اولا وظیفه این جور افراد این است که وقتی میفهمن صبح شده، اذان شده، باید دهان رو تخلیه کنن. چیزی که در دهان است پایین نبرن. پایین ببره میشه روزخوری عمدی، کفاری سنگین گران قیمت داره. پایین نباید ببره، تخلیه بکنه. دهان رو شستشو بده، تمام. اما اینکه آیا غذا دارد، ندارد، کفاره دارد، اگر دهان رو تخلیه کرد، شستشو داد، کفاره نداره. خیالش راحت. اما در مورد غذا، اگر بدون تحقیق این کار رو انجام داده، هیچ، نه سراغ تلویزیون، نه سراغ رادیو، نه ساعتی نگاه کرده، عرض می شود که هیچ، پا شده یک دفعه شروع کرده است به سحری خوردن و معلوم شده که صبح شده است، اینجا حتما غذا داره. اینم بگم ها، غذا داره معناش این است که امروز رو باید بگیره ها، امروز رو تا افطار بگیرد و همین را نیز غذا کند. این یک صورت، شاید خیلی هم جوری باشه. دو، ممکن است تحقیق کرده باشد، یعنی حالا با اعتماد به ساعتش، نمیدونم رادیو و تلویزیون، اطمینان میکنه که صبح نشده. خیلی جالبه، ساعت عقب جلو شده، مثلا ساعت یک ساعت عقب جلو شده، این اشتباه کرده، مطمئنه که الان صبح نشده، کلی مونده به اذان صبح. یا فرض کن تلویزیون رو زده مثلا یه شبکه‌ای که ربطی به استان خودش نداره، ربطی به شهر خودش نداره، و خیال میکنه که کلی به اذان صبح مونده، اطمینان پیدا کرده و میخوره، بعدم معلوم شه که نه خیر، اشتباه کرده بود، صبح بوده، اذان بوده، داشته میخورده. اینجا هم کفاره نداره و بنابر احتیاط واجب امروز را بگیرد و سپس قضا کند. البته ممکنه در این صورتی که اطمینان داشته و عرض می شود که تحقیقی کرده بوده به لحاظ ساعت و رادیو تلویزیون، بعضی از حضرات آقایون مراجع ممکن است که فتوا داشته باشند به این که قضا ندارد. بنابراین تو این مسئله حتما بره مراجعه کنه به فتوای مرجع تقلیدش. ولی خب اینی که ما گفتیم مطابق احتیاطه، یعنی که حتما امروز رو بگیره، احتیاطا یک روز هم قضا کنه. صورت سوم، ممکن است که نه رادیو، نه تلویزیون، نه ساعت، نه موبایل، هیچ کدوم اینها، اصلا به اینها مراجعه نکرده، بلکه اعتماد به گفته دیگری کرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا دید که فرزنده، باباش گفتش که بخور، کلی به اذان مونده، مادرش گفتش که کلی به اذان صبح مونده، به گفته دیگری اعتماد کرده و حالا پدر، مادر، هر کسی دیگه. در این مورد حتما باید اون چرا که در دهان دارد بیرون بریزه، دهان رو شستشو بده، اون روز را بگیرد و قضا کند. این مال این. همین بحث درباره افطار هم میاد. یعنی چی؟ موقع افطار. موقع افطار هم باید دقت بکنه، همطور که سحر باید زودتر امساک بکنه که دوچار این مشکل نشود که بعد از اذان صبح دیگه نخورد نیاشامد. در مورد افطار برعکسه، در مورد افطار باید احتیاط بکنه که زودتر افطار نکنه، حواسمون جمع باشه. یعنی اینکه فوری تا دیدیم هوا یه ذره تاریکه نریم سراغ افطار. کسی گفت افطار شده، اذان شده، اطمینان نکنیم. اونجا هم همینطوره، یعنی بدون تحقیق ساعت، موبایل، تلویزیون، رادیو، اذان مسجد، اینا هست. بنابراین بدون تحقیق اگر افطار کردیم بعد معلوم شد که 5 دقیقه مونده به افطار، یا افق رو مثلا اشتباه گرفتیم، تو افطار زیاد میشه دیگه، چون خیلی ها پای تلویزیونن، مثلا فرض کن شبکه 3 تلویزیون رو گرفته داره برنامه محفل میبینه، خب اونجا زودتر از شهر خودش اذان میشه، اذان تهرانه، اون جای دیگه است، اذان تهرانه، اون جایی است که افقش با تهران فرق میکنه. این خیال میکنه که الان میتونه بخوره، خورد زودتر از افطار خورده، این حتماً غذا دارد، حتماً غذا داره، منتها چون اطمینان کرده و اشتباه کرده کفاره روزخوری عمدی رو فرمودن که نداره. و نکته مهم پایانی این است که هر کسی باید به افق محل خودش افطار کند یا سحر آغاز کند روز را. افقها مختلفه، ما در ایران از شرق کشور تا غرب کشور فاصله تقریبا یک ساعته یا بیشتر از یک ساعت ممکنه در افق داشته باشیم. فرض کنید ماها در قمیم، ماهایی که در قم هستیم یا تهران، خب یک طرفمون مشهده و بالاتر از مشهد عرض شود خراسان جنوبی سمت مرز افغانستان. خب ببینید اینا چقدر زودتر از ما اذان صبحشون میشه و چقدر زودتر از ما اذان مغربشون میشه. از این طرف سمت غرب برید، برید سمت کرمانشاه، سمت تبریز، سمت ارومیه، برعکس، اینا نیم ساعت بعد از ما اذان صبحشون میشه، نیم ساعت بعد از ما افطارشون میشه. خب باید حواسمون باشه که به افق جای دیگه‌ای ما صبح نکنیم، افطار نکنیم. حتی یه چیز دیگه‌ای که مهمتره بگم، گاهی مرکز استان با شهر ما فرق میکنه. مثال بزنم، شیراز با لار خب خیلی فاصله داره، افقش با هم فرق میکنه. مثال زدم، خب شهر زیادی داره استان فارس، استان اصفهان شهرهای زیاد داره، استان خراسان شهرهای زیاد داره، همه استان ها معمولا همینطوره. خب حالا فرض کنید طرف نشسته تلویزیون رو روشن کرده، مرکز استانش فرض کنید که شیرازه، اذان صبح میذاره، اون جای دیگه است، خب نمیتونه طبق اون افطار کنه که، فرق میکنه. پس دقت کنیم که هم آغاز روزمون برای سحری و نماز صبح خوندن، این خیلی مهمه، نماز صبح باید حتما جوری باشه که وارد وقت صبح شده باشیم، تازه 7-8 دقیقه باید از اذان صبح تأخیر بندازیم، بارها اینو عرض کردیم، و نماز صبح بخونیم، احتیاط بکنیم طبق افق شهر خودمون، افطار هم طبق افق باید شهر خودمون باشد و روزمون انشالله صحیح باشه، یعنی جوری باشه که یقین بکنیم روزه ما از اول اذان صبح لطمه‌ای، خدشه‌ای، ضربه‌ای بهش وارد نشده، خراب نشده، تا اول اذان مغرب روزه ما روزه سالم انشالله، البته علاوه بر اینکه سالم و صحیحه قبول هم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه ضیافت از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب آغاز میکنیم گفتگوی امروز رو در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام والمسلمین قادری بزرگوار. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای صفایی مجری محترم و موفق
زنده باشید،
و همچنین همه عزیزانی که در این لحظات نورانی با برنامه شبکه ولی عصر ارواح ناله الفدا ارتباط برقرار کردن عرض سلام و تحیت دارم.
علیکم السلام، ممنون و متشکرم جناب استاد. خب قرار است هر روز که در خدمت جناب استاد قادری هستیم پیامی از پیام‌های قرآنی رو خدمتشون باشیم و استفاده کنیم و بهره ببریم. جناب استاد در آستانه شب جمعه هستیم و ایام البیض هم از فردا آغاز می شود، لذا بفرمایید که امشب رو چه چیزی رو بهره ببریم از قرآن کریم.
جناب آقای صفایی همونطور که فرمودید،
عرض کردم هاشم،
که در هر برنامه یک پیام، یک موضوع از موضوعات اخلاقی، تربیتی و عرفانی قرآن رو مورد بحث قرار می دادیم.
بله.
در برنامه امشب به مناسبت این که در مناسبت داره با شب جمعه،
بله،
که شب رحمت و شب مغفرت هست، موضوع توبه را میخواییم مورد بحث قرار بدیم. دلیلش اینه که بخش مهمی از آیات قرآن کریم مربوط به مسئله دعوت به توبه از یک طرف، عفو و مغفرت خداوند متعال از طرف دیگره. منتها برای اینکه ما یک تفسیر درست، یک برداشت صحیح از همه جوانب توبه، البته به تناسب برنامه شما داشته باشیم، باید دو تا نکته را عرض کنم. نکته اول اینه که به دلیل اینکه خداوند حکیم است از یک طرف، عادل است از طرف دیگر، حکمت و عدالتش اقتضا می‌کند معصومین علیهم السلام، شهدا و اولیاش حتما به بهشت ببرد، وگرنه خلاف عدله، خلاف حکمت خداست. به دلیل اینکه خداوند حکیمه، عادله، حکمت به عدالتش اقتضا می‌کند اونهایی که کافرند، مشرکند یا ظالمی هستن از جنس نمرود و فرعون و صدام و امثال ذالک، اونها را هم به جهنم ببرد،
بله،
و اگر نبرد خلاف عدالت و حکمت خداست. پس تو اینجا تکلیف روشنه،
درسته.
اما کسانی که بین این دو طبقه قرار گرفتن، مثل بنده و حضرت عالی،
اختیار داری شما که بزرگ،
بله، که بین این با ما خدا چه معاملهی خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه ما چه بخواهیم چه نخواهیم، از سر قصور یا از سر تقصیر به وظایفمون به درستی عمل نکرده ایم، خدا با ما چه معاملهی خواهد کرد،
یا مرتکب برخی خطاها میشه،
خطاهایی شدیم. به دلایل متعدد فکر میکنم من بتونم سه تا دلیل رو ذکر کنم به اندازه وقت شما که ایجاب میکنن. اراده خدا بر این هست ماهایی که بین این دو طبقه قرار گرفتیم حتما به بهشت ببرد. نکته مهم اینجاست،
اراده خدا،
اراده خدا بر اینه که حتما ما را به بهشت ببرد. و اگر جهنم به روی ما باز بشه، با اراده ماست، نه به دلیل اراده خدا. اراده خدا اونجا حتمی بود که از جنس فرعون و نمرود و مشرکین باشن،
بله،
نه کسانی که از سر قصور و تقصیر گناهی را انجام میدن ولی قلبشون مالا مال از ایمان به خداست.
درسته.
دلیل اولش اینه، خداوند متعال در سوره انعام،
بله،
به پیغمبر اکرم میگه که فقل سلامون علیکم کتب ربکم علی نفسی الرحمه. پیغمبر شما سلام مرا به کی برسان، حالا بد عرض میکنم، به این طبقه برسان و به اونا بگو من اصلا بر خودم واجب کردم اونا رو مورد رحمت قرار بدم. خب کیه اینا که خدا واجب کرده اصلا مورد رحمت قرار بدن؟ من عمل منکم سوءا بجهالتن،
بله،
کسانی که از روی جهالت، روی نادانی آمدن گناهی را مرتکب شدن، معصیتی را مرتکب شدن، اما ثم تاب من بعده،
بله،
ولی سریع خودشون رو پیدا کردن، متوجه شدن که اشتباه کردن و الان اعتراف به قصور و تقصیر دارن و خودشون رو ملامت میکنن و اصلا و در مقام جبران هم هستن، اگه کوتاهی کردن حتما در مقام جبران هستن. به اینها بگو فإنه غفور رحیم، من قطعا اونها را مورد رحمت قرار میدم، مورد غفران قرار میدم. شما که الحمدلله از خوبان هستید و همه عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن خیلی دقت کنن، خدا من میگه بر من واجب است، اگر شما برگردید من بنا ندارم شما را از در رحمتم بیرون بکنم. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که همین الان که عزیزان داره این برنامه رو گوش میکنن، شیطان فقط در یک چهره مقدس ظاهر میشه، میگه خجالت نمیکشید، این همه گناه و معصیت کردید، بعد میخواید با یه توبه کردن
درستش کنید.
قرآن دلیل دومش اینه، میگه پیامبر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. پیغمبر به بندگان من بگو اینجا خانه یأس و ناامیدی نیست. درسته شما از سر قصور و تقصیر گناه کردید، ولی همین که اعتراف به گناه دارید و حاضرید برگردید، گناهتون بزرگتر از رحمت من نیست. اینو بدونید، ان الله یغفر الذنوب جميعا، من از همه گناهان شما میبخشم. این دلیل دوم. دلیل سوم اینه که اصلا ماه رمضان برای چی تأسیس شده؟ بله فرموده لعلکم تتقون، ولی در مقام عمل میبینین فراتر از تقوا پیش میره، و اون اینه که با هر بهانه خداوند متعال میگه من شما رو میخوام مورد مغفرت قرار بدم.
بله.
لذا میبینیم پیغمبر اکرم در اون خطبه میگه اگر کسی در ماه رمضان صدقه بدهد غفر الله، اگر صله رحم برود غفر الله، اگر به کارگرانی که تحت زیر پوشش ایشان هستن به اینا ترحم بکنن غفر الله. دائما بحث غفرانه، بحث رحمته، بحث اینه که افراد از این فرصت استفاده کنن، توبه و انابه کنن.
یعنی خدا انگار گذاشته بهانه هایی رو که
افراد احسن جزاکم الله، اصلا با هر بهانه ای میخواد بنده خودش رو بپذیره. لذا با بیان این سه تا دلیل فکر میکنم کفایت میکنه. ما به شما اطمینان پیدا کردیم که خداوند متعال بنا ندارد ما را به جهنم ببرد مگر خودمون جهنم را انتخاب بکنیم، و تنها یک راه وجود دارد، اعتراف به قصور و تقصیر داشته باشیم.
بله.
و در ماه رمضان به خصوص امشب شب جمعه است.
بله.
با همه وجودمون استغفار و انابه به توبه کنیم، قطعا مورد رحمت و مغفرت خدا قرار بگیریم.
انشالله. بسیار عالی بود این مقدمه، واقعا بنده که لذت بردم. این آیات رو، واقعا آیات رحمت رو انسان وقتی مطالعه میکنه حتی دیگه بالاتر از این، وقتی سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه از فضل و کرم خودش و خداوند این رو بر خودش فرض کرده، که دیگه یک مقدار به قول حضرت عالی وسوسه های شیطانی نباید بیاد سراغ ما. بله. حالا بفرمایید که اینجور عرض کنم که این جنس بخشش خداوند، این جنس مغفرت خداوند از چه جنسی هست؟ در مورد این هم یک توضیح بدید.
در رابطه با اینکه خداوند توبه را میپذیرد،
بله،
در بین عرفا و علمای اخلاقی که در این حوزه کار کردن دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه مشهوره، میگن که درست خداوند توبه را میپذیرد، مورد مغفرت قرار میده. مغفرت از جنس مغفرت دادگستریه.
آها، بشریه.
بشریه. یعنی چه از جنس دادگستریه؟ نمیخوام بگم بشریست.
خواه.
از اون جنس به این معنا.
بله.
چطور در دادگستری اگر متهمی جرم مرتکب شد، بازداشت شد و محکوم شد، میندازن زندان.
درسته.
بعد به یه دلیلی از دلایل اون رو عفوش میکنن از زندان، میگن بله، شما آزاد و ترخیصی،
یه مناسبتی میشه یا خودش.
ولی هرگز دادگستری اون پرونده رو از بین نمیبره.
پرونده
رو بایگانی میکنه.
بسته میشه ولی میره تو بایگانی.
بایگانی میشه. اگر مجددا این متهم همون جرم رو مرتکب بشه،
بله،
این پرونده عملا به کار گرفته میشه.
سوابقش رو میرن نگاه میکنن.
آره. این دیدگاه بسیار از علما و عرفا اینه. خداوند متعال وقتی میخواد ببخشد به این معناست، در صورتی میبخشد که شما دیگه اصلا اون گناه رو مرتکب نشی دیگر.
در آینده
اگر مرتکب شدید پرونده قبلی شما به جریان میفتد.
خب این که لازمش اینه که فرد معصوم باشه دیگه.
بله. یعنی مغفرت دیگه دیدگاه و برداشت این بزرگواران.
خب
مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه،
محمد حسین قرابی اصفهانی.
این دو بزرگوار دو چیز معتقدند فوق العاده عجیبه، بسیار زیباست، منحصر به فرد.
بله.
این دو بزرگوار می‌فرمایند اولا مغفرت خدا از جنس دادگستری نیست، یا اصلا مورد مغفرت قرار نمی‌دهد، یا قبل از اینکه مورد مغفرت قرار بدهد اول دستور میدهد به ملک که تمام اون اعمالی که انجام داده پرونده به طور کامل باید محو بشود.
الله اکبر.
محو بشه، دیده دیگه نشد. اگر احیانا گناهی بعدی مرتکب شد، این یه بحث جدیدیه، ربطی به قبل ندارد. من اون رو مورد مغفرت قرار دادم، اون رو آمرزیدم، بنابراین نیست پرونده سنگین بشه. نکته اینجاست، نمیخواد این پرونده سنگین بشه.
بله.
دلیل حضرت امام چیه؟
بله.
امام از کجا این را دارد به دست میاره؟ میگه شما سوره هود را وقتی نگاه میکنید آیه اینه: ان الحسنات یذهبن السیئات. وقتی کسی توبه میکند، خود توبه عمل صالح است، خود توبه این موجب میشود اون سیئه کلن از بین برود.
بله.
نه اینکه باقی بماند.
بله.
این یک. دوم تعبیر دلیل دومشون که قویست اینه، میگن خود پیغمبر اکرم در آغاز خطبه میخواد فضیلت ماه مبارک رمضان رو بفرماید، میگه از فضائل ماه مبارک رمضان اینه خداوند متعال نه تنها حسنه مضاعف به شما میدهد.
بله.
یمحو السیئات، محوش میکنه.
بله.
خود نمیسازد که بگیم خداوند توبه میپذیرد ولی پرونده نگه میدارد. میفرماید خیر، مغفرت خدا از جنس دادگستری نیست که بخواهد روز به روز پرونده تون سنگین بکنه. اگر شما اون لحظه واقعا تصمیم توبه گرفتید.
بله.
و خدا میدوند این بشره ممکنه باز هم خطا بکنه،
ممکن الخطاست.
بله، از سر قصور یا تقصیر، ولی میل به گناه که نداره.
بله.
چرا تو توبه بعدی نشون میدهد که او علاقه ندارد حرمت خدا را بشکند. لذا خداوند متعال اون گناه را محو میکند، نه بر اساس اون پرونده را به کار بگیره و جرمش را سنگین بکنه. این اولین نکته است که حضرت امام مرحوم کمپانی دارن. دومی را اگر بگم، حضرت عالی به امان یک مجری تحصیل کرده و همه عزیزانی که گوش میکنن شگفت‌زده میشن از برداشت عارفان و سالکان از مفاهیم قرآنی.
بله.
میفرماید اصلا بالاتر دادگستری میبخشد، ممکنه پرونده رو فرض از بین ببرد، اما اگر مدال دیگه به این گناهکار نمیدهد، به مجرم نمیدهد
هیچگاه.
ولی خداوند متعال اگر واقعا کسی توبه بکند،
بله،
به این شخص و به این فرد مدال میدهد. یعنی چه مدال میدهد؟ میگه مقصود اینه، این شخص مگه تا دیروز گناهکار نبوده؟ به او کرامت میدهد. کرامت که معمولا ما از عرفا و سالکین انتظار داریم. بله، از عرفا و سالکین انتظار داریم. اصلا کاری میکنیم ایشان بشود آینه‌ای برای همه افرادی که میخوان خوبی رو ببینن. یعنی اگر پرونده قبلی داشته باشد چنان محوش میکنیم دیده نمیشود اصلا. افراد از این شخص این چهره جدید و زیبا رو میبینن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، آیه 70 سوره فرقان: من تابه.
بله.
و عمله عملا صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم. خداوند متعال این سیئات اینا رو تبدیل میکنه به یک امر حسنه، نه فقط اون رو از بین میبره، نه، تبدیل میکنه به امر حسنه و شخص به نقطه میرسد خودش میشه یک عارف و یک سالک، شخص مستجاب و دعوه، و این شخص میشود اهل کرامت. یعنی تا به این نقطه میرسد. البته طبعا اینو با یادمون باشد، مال چه کسیست گفتیم دیگه، توبهش توبه حقیقیه،
توبه نصوح باشد،
توبهش کاملا توبه نصوح، اصلا بنا ندارد دیگر با اون حالت برگردد، چون لذتی از این مغفرت به کامش لبریز شد، امکان دیگه برگشت وجود ندارد. لذا در داستان فضیل ابن عیاض آمده،
بشر حافی
برای فضیل که میخوام بگم، نه تنها فضیل تبدیل شد، همون راهزن تبدیل شد به یک عارف و سالک، شد صاحب کرامت. چجوری صاحب کرامت شد؟ فضیل تصمیم گرفت از هر کسی جنسی را برده ببره بدهد و از صاحب جنس
حلالیت
طلبه، ندارد حداقل حلالیت به طلبه. ایشان مواجه میشه با یک شخصی از اهل کتاب، با اون شخص اهل کتاب میگه من هیچی ندارم به شما برگردانم، ولی مال شما رو برداشتم. اون میگه من نذر کردم اگر کسی مال مرا دزدید یا به من ظلم کرد هرگز نبخشم مگر اینکه جنس مرا بیاره. شما همراه من بیا منزلم، با هم میره منزلش. میگه زیر این فرش معادل اون پولی بسن وجود دارد، دیناری داره وجود دارد، شما معادل این از زیر فرش بیرون بیار بدم به من، من پول جنسمو گرفته باشم و به شما رو میبخشم، چون گفتم باید به من بدهد و برگرداند، میخوام به نظرم عمل کنم،
نظرم کرد.
این دستو میذارد زیر فرش، شروع میکنه یکی که در آوردن، معادل اونو در میارد، تا بیرون میاد میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، من مسلمان شدم. میگه چرا مسلمان شدی؟ میگه زیر فرش پولی وجود نداشت اصلا، من میخواستم آزمایش کنم تو را اصلا. این فضیل میگن عارف
توبه کرده و فلان شده،
و من الان به نتیجه رسیدم این چه دینیست افراد رو وادار به توبه میکنن، و نتیجه توبهش اینه که آبرو بهشون میدهد، آبرو در این حد میشود اهل کرامت،
دزدشون میشه صاحب کرامت،
صاحب کرامت. لذا ما میبینیم که علاوه بر این که خداوند متعال توبه رو میپذیرد، شخص را آبرومند میکند که اصلا توجه به گذشته اون نداشته باشن، که میبینیم بشر حافی هم همین سرنوشت رو پیدا میکنه.
بله،
بشر گذشته اگر کسی نگاه بکنن یک فردیست کاملا عیاش،
درسته،
و کسیست که خونش آلوده است به همه معاصی و گناهکاران، ولی به دلیل اینکه شانس میاره یا لطفی خدا بهش میکنه که با نفس مسیحایی حضرت امام موسی بن جعفر مواجه میشه و توبه میکند، و این توبهش باعث میشود دیگران میان در کلاس درس ایشان مینشینن تا شرایط موجود برشون به وجود بیاد و عارف و سالک بشوند. و فکر میکنم که خداوند متعال زمینه و شرایط را امشب برای همه ما فراهم کرد، برای بنده فراهم کرد که این شرایط موجود شده، برای حضرت عالی فراهم شده که لحظه از لحظات زندگیمون رو در محضر قرآن باشیم و با این موضوع دقیق عرفانی آشنا بشیم ان شاء الله.
احسنتم، طيب الله انفسكم، ممنون و متشکرم جناب استاد حجت الاسلام المسلم قادری بزرگوار، لذت بردم، بهره بردم به زحمت خودم، ممنون و متشکرم. ان شاء الله که همیشه در همین راه ثابت قدم و ان شاء الله از نفس گرمتون استفاده کنیم در جلسات آینده. ممنون و متشکرم بینندگان عزیز و ارجمند. سلام و درود خدا بر تمام شهدای راه حق، بر تمام توبه کنندگان حقیقی و بر جناب حر شهید آن یار با وفای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و دیگر اصحاب و یارانشان. یک توقف داشته باشیم، میان برنامه ببینیم و انشالله برمیگردیم با بخش‌های مختلف.
گریه میبارم بس گناه از احسان مهربان دارم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراهی می‌فرمایید. ویژه برنامه ضیافت رو در این آستانه اذان و افطار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب خیلی سریع یکی دو حدیث و روایت از معصومین صلوات الله علیه اجمعین در مورد موضوع مرگ و یاد مرگ رو عرض کنم خدمت شما. آقا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که زورو موتاکم فانهم یفرحون بزیارتکم، مردگان و اهل قبور خود رو زیارت کنید، به دیدارشون برید، چرا که اونها خوشحال میشن از این زیارت. خصال جلد 2 صفحه 159. امروز هم که پنج شنبه آخر سال بود، سال البته شمسی، فردا هم جمعه آخر سال هست، بسیاری از عزیزان تشریف بردند و شلوغ بود الحمدلله این قبرستان ها و مقبره هامون، و انشالله که عمل کنند به گفته امام صادق علیه السلام. امام صادق چه میفرمایند که ان المیت لیفرح بالترحم علیه والاستغفار له کما یفرح الحی بهدیه تهدا الیه. شخص مرده از ترحم و تلف مغفرت برای او خوشحال و مسرور می شود، همان گونه که یک آدم زنده از دریافت یک هدیه شاد و خوشحال می شود. وسائل جلد 2 صفحه 655. انشالله امشب هم برای خودمون طلب مغفرت کنیم و استغفار و توبه کنیم، همونطور که جناب استاد قادری فرمودند، و همچنین برای امواتمون، برای اموات مؤمنین، مؤمنات، آنهایی که وارثی ندارند، بد وارث هستند، انشالله همه رو در نظر داشته باشیم. بخش بعدی مانند همیشه سیمای امیرالمومنین علیه السلام در قرآن کریم به بیان جناب حجت الاسلام و المسلمین شفیعی هست، میبینیم و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز. با 12 جزء از قرآن کریم و آیات منتخب با محوریت فضائل امیرالمؤمنین و سیمای امیرالمؤمنین در قرآن در خدمتون هستم. آیاتی که انتخاب کردم، ابتدا آیه 12 سوره هود رو تلاوت کنیم. فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک و ضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء ملک جاء معه ملک انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل، که یه ماجرایی داره که پیغمبر اکرم، حالا به حسب ترجمه و بیانی که مفسرین فرمودند، پیغمبر در ابلاغ بعضی از آیات نگران بود، مثل همون آیه بلغ ما انزل الیک من ربک که نگرانی پیغمبر داشت. پیغمبر یه نگرانی هایی داشت نسبت به ابلاغ بعضی از آیات، یعنی آیات نازل می شد، پیغمبر بالاخره شرایط رو می سنجیدن که الان اینو ابلاغ کنن، الان اعلام بکنن، منتها در دلشون سنگینی بود و زائقون بهی صدرک، یه تنگی، چون ابلاغ و پیغمبر هرچه زودتر میخواد فرمان خدا رو ابلاغ کنه، این سینه سخته، این سینه سنگینه. خب اینجا دلداری خود میده خدای متعال به پیغمبرش. بعد روایتی داریم ذیل این آیه از امام باقر علیه السلام که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی سألت ربی مؤاخات علی، من مسئلت کردم برادری امیرالمؤمنین رو از خدا، خواستم که من برادر امیرالمؤمنین باشم. ببینید چقدر علی جایگاه داره پیش علی جایگاه داره پیش پیغمبر اکرم. بعد یه کسی، بعد خدا اینو به من داد، فاعطانی ذالک ربی، خدا اینو به من داد. بعد یه کسی از مردان قریش یه حرف زننده ای زد، یه حرف زننده ای زد و دل پیغمبر شکست که مثلا من یه دونه خورما رو ترجیح میدم به مثلا این برادری، این محبت مبدل. دل پیغمبر شکست و این آیه نازل شد، فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک. این یه آیه. آیه دوم آیه افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، که اینجا هم حالا اگر به ترجمه آیه بخوام یه اشاره ای بکنم، میفرماد که آیا اون کسی که بعد یک، البته اینجا یه مقایسه ای داره و یه ادامه ای داره، من حالا اون فراز به اصطلاح شاهدش عرض میکنم، که اون کسی که علی بینتن، بر یه بیانه ایست و من ربه و یتلوه شاهد من، و شاهدم اونو دنبال میکنه، این آیا بهتره یا دیگرانی که بر سبیل هدایت و بر سبیل به اصطلاح اون هدایت الهی نیستن؟ حدیثی داره از عن عباد ابن عبدالله عن علی، از خود امیرالمومنین، فی قوله تعالی افمن کان علی بینه من ربه، امیرالمومنین فرمود قال هو رسول الله، اون کسی که بر بینه است رسول الله، رسول الله با بینه و دلائل واضح وارد میشه. آیات مختلفی داریم در قرآن کریم تعبیر بینات داره، اینجا فرمود که هو رسول الله و یتلوه شاهد من، و اون شاهدی که به دنبالش میاد، حضرت فرمود انا شاهد من، من اون شاهدم. امیرالمومنین که همه جا و پیغمبر بود، حتی در غار حرا زمانی که در واقع پیغمبر اکرم به نبوت رسیدن، امیرالمومنین فرمود من اونجا بودم و من شاهد بودم. خب شالا این وجود نازنین امیرالمومنین که شاهد اقدامات پیغمبر اکرم بود و شاهد اعمال ما هم هست و اعمال ما رو میبینه، شالا دست ما راضی باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد؟ شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد؟ کسی باید که از این راز کعبه پرده بردارد. به دنبال چه می گردند گرد کعبه حاجی ها؟ به غیر از آن چه دیدم در نجف چیزی مگر دارد؟ بیا و سنگ حیدر را بزن بر سینه ای حاجی، که از خشت و گل این خانه لطفی بیشتر دارد. بیا هر کس علی را دیده باشد کعبه را دیده، شکافی بر تن کعبه است که مولا به سر دارد. لباس کعبه را هر سال گیرم نو کنند، اما لباس نو به زخم کهنه او کی اثر دارد. دهان کعبه را باید هم با نقره می بستند که از اسرار صاحب خانه و مهمان خبر دارم. چه بدبخت است آن قومی که شق الکعبه را دیده، چه بدبخت است آن قومی که شق الکعبه را دیده و از پیغمبر خود خواهش شق القمر دارد. علی را این و آن نون لنا خواندند و فهمیدم، علی را این و آن نون لنا خواندند و فهمیدم چرا مولا همیشه با خودش تیغ دو سر دارد. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بهره بردیم از بیان جناب حجت الاسلام و المسلمین شفیعی پیرامون سیمای امیرالمومنین علیه السلام در قرآن کریم. بخش آخر ما مانند همیشه بخش روز اولی ها هست، به اجرای خواهران مهریار این بخش رو هم ببینیم و با بخش پایانی خدمت شما خواهم رسید.
السلام علی المهدی و علی آبائه. سلام به تمام بچه‌هایی که ما رو تماشا میکنید.
سلام دخترای روزه‌دار، سلام آقا پسرهای روزه‌دار.
ما مهمون خونه های شما هستیم با برنامه
روز اولی ها.
محمد ابن مسلم زهری میگوید روزی در منزل امام سجاد مردم جمع بودند. در این هنگام یکی از شیعیان آمد و از فقر و تنگدستی خود به امام شکایت کرد. اون بدهی زیادی داشت و نمیدانست چه کند. امام پس از شنیدن سخنان او بسیار ناراحت شدند. وقتی علت را پرسیدند گفت:
آیا قایی بالاتر از این وجود دارد که ببینی برادرت در وضعیت بد مالی است و از دست تو کاری بر نمی آید؟
پس از رفتن مردم یکی از منافقین گفت:
عجیب است که علی ابن الحسین یک بار می گوید که از اصلاح کار برادر مؤمن عاجزیم و بار دیگر می گوید آسمان و زمین در اختیار ماست.
این سخن منافق آن مرد فقیر را ناراحت کرد و مرد فقیر خدمت امام سجاد علیه السلام رسید و ماجرا را گفت. امام سجاد فرمودند:
نگران نباش، خداوند گشایشی برای تو خواهد فرستاد.
و سپس به خادمشان فرمودند:
آنچه برای افطار من آماده کردید بیاورید.
خادم حضرت دونان خشکید آورد. امام سجاد علیه السلام فرمود:
این آنها را بگیر، در خانه ما چیزی غیر از این نیست، اما خداوند به برکت این آنها روزی فراوانی خواهد داد.
آن مرد آن دونان خشکیده را گرفت و به بازار رفت، ولی نفسش و شیطان وسوسه‌اش می‌کردند که این نانها نه به درد خودش می‌خورد و نه به درد کودکانش می‌خورد. در حالی که داشت در بازار قدم می‌زد به ماهی فروشی رسید که تنها یک ماهی در دست او باقی مانده بود. مرد فقیر با ماهی فروش معامله کرد و ماهی را در برابر یکی از نانهایش گرفت. مرد فقیر به راه خود ادامه داد و به مرد بقال رسید که مقداری نمک مخلوط با خاک داشت. هیچ کس از او نمی خرید. او با مرد بقال هم معامله کرد و نان دومش را در برابر نمک به او داد و آن را گرفت. با شادی و امید به خانه بازگشت. در این فکر بود که چجوری شکم ماهی را تکه تکه کند و تمیز کند که صدای در رو شنید. وقتی در را باز کرد دید مرد بقال و مرد ماهی فروش جلوی در خانه ایستادند و به او گفتند:
نانهایت را پس بگیر، چون که بچه های ما این نانهای خوش رو نمیتوانند بخورند و ما فهمیدیم که تو از روی گرفتاری این نانها رو به بازار آورده ای.
و هر دو گفتند
ماهی و نمک حلال تو باشد و ما از تو راضی هستی.
مرد از آنها خداحافظی کرد چون میدانست فرزندانش نمیتوانند آنانهای خشک را بخورند. تصمیم گرفت ماهی را کباب کنه. در حالی که داشت شکم ماهی را تکه تکه میکرد با مرواریدی روبرو شد که نظیری نداشت. شگفت زده بود و سپاسگزار خداوند متعال بود که فرستاده ای از طرف امام سجاد علیه السلام رسید و گفت
امام سجاد علیه السلام میفرمایند خداوند تو را از پریشانی نجات داد و فقر و تنگ دستی را از تو دور کرد. اکنون این نانها را به ما برگردان چون این نانها را به غیر از ما کسی نمیتواند بخورد.
بله بچه ها، این چنین بود که خداوند متعال به برکت امام سجاد علیه السلام و دونان خشکیده مسلمانی را از فقر و تنگ دستی نجات داد. این داستان زیبایی را که شنیدید برگرفته از بهار الانوار جلد 46 صفحه 20 می باشد.
روز اولی ها
به مهمونی خدا خوش اومدید.
به نام خداوند جان آفرین، بر این آفرینش هزار آفرین. سلام من به مهدی صاحب زمان، امام خوب و مهربون شیعیان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شکم است. دست علی یارتون، خدا نگهدارتون.
خب الحمدلله رب العالمین، امروز هم در خدمت شما بودیم و رسیدیم به اوقات ملکوتی اذان مغرب و افطار. مانند همیشه برنامه رو مزین کنیم به آیه های مهدوی کلام الله مجید و عرض کردم که عزیزان می توانند مراجعه کنند کتاب المحجف فی ما نزل فی الحجه اثر مرحوم سید هاشم حسین بهرانی. آیات و روایت ذیل اون رو جمع آوری کرده، جزء 12 قرآن کریم سوره مبارکه هود آیه 8 رو اینجا آوردند که می‌فرماید و اگر مجازات را از ایشان تا زمانی محدود به تأخیر اندازیم. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه فرمود که عذاب خروج قائم علیه السلام است و امت شمارش شده اهل بدر و اصحاب آن میباشند. این روایت رو هم در کتاب الغیبه نعمانی آورده است و روایت دیگری هم ذیل آیه شریفه هست در تفسیر قمی و همچنین تفسیر عیاشی و همچنین مجمع البیان. عزیزان میتونن مراجعه کنن. آیه دیگری هم که از سوره مبارکه هود و جزء 12 ذکر کردند آیه 80 هست که میفرماید لوط گفت ای کاش برای من در برابر شما قوت و توانایی بود یا اینکه به تکیگاهی استوار پناه میبردم. امام صادق علیه السلام هم در تفسیر این آیه فرمودند که قوه و توانایی قائم علیه السلام است و رکن و تکیگاه استوار 313 یار ایشان هستند. منبع هم تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 156 هست. روایت دیگری هم کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق در جلد 2 آورده. عزیزان اگر تمایل داشتن میتونن مراجعه کنند و مشاهده بفرمایند. خب برنامه امشب هم به پایان رسید. انشالله که فردا حول و حوش 17:30 به وقت ایران اسلامی مجدداً در خدمت شما خواهیم بود در این آستانه شب جمعه، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. سلام می دهیم از راه دور به جانب حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با وفای ایشان و برنامه رو مانند همیشه با همین دعا به پایان می رسانیم که الهی به فاطمت و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كن لوليك كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.